من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تفسیر مناجات شعبانیه بود. تفسیر یک مناجات یا دعا غیر از دعا شناسی است، گرچه مسائل دعا شناسی را از جمله های خود دعا هم میتوان استفاده کرد، ولی دعا شناسی غیر از تفسیر یک دعای مخصوص است. دعا یعنی خواندن احتیاج به دستور و اذن دارد. تا خدا اجازه ندهد نه میتوان او را خواند و نه میتوان چیزی از او خواست. هم خواندن هم خواستن باید به اجازه خدا باشد. این به دعا شناسی برمیگردد. همین مطلب را میتوان از دعای افتتاح ماه مبارک رمضان استفاده کرد. در جمله های دعای افتتاح آمده است که خدایا قد عظمت لی فی دعائی که به مسئلتی فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی. یعنی خدایا بدون اجازه تو نمی شود تو را خواند، تو خودت اجازه دادی که هم تو را بخوانیم هم از تو چیز بخواهیم. اکنون که خودت اجازه دادی پس دعای ما را گوش بده، خواسته ما را برآورده کن. قد از این تلی فی دعای که و مسئلتک. در نوبت‌های اول به عرضتون رسید که دعا غیر از سؤال است، خواندن غیر از خواستن است. قرآن کریم این دو مطلب را از هم جدا کرد، هم به انسانها اجازه خواندن خدا داد، هم به انسانها اجازه خواستن از خدا داد. این که فرمود ادعونی استجب لکم اجازه دعاست. این که فرمود فاسأل الله من فضله این اجازه خواندن و سؤال است. فرمود اجازه داری که هم مرا بخوانی اگر با من کار داری، هم از من چیزی بخواهی اگر نیازی داری. مطلب دیگر آن است که گاهی خواسته ما برآورده نمی شود، چیزی از خدا می خواهیم ولی برآورده نمی شود. سه سر این که بعضی از دعاها مستجاب نیست، این به تفسیر یک دعای مخصوص بر نمی گردد، این به دعا شناسی بر می گردد. و همین مطلب را هم دعای افتتاح پاسخ داد. در دعای افتتاح ماه مبارک به ما آموختن که به خدا عرض کنیم پروردگارا اگر گاهی اجابت دعا تأخیر افتاد، اون توفیق را به ما بده که بفهمیم این تأخیر به جاست. ولعل الذي ابتاع عني هو خير لي لعلم كيف عاقبت الامور فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك علي. یعنی خدایا گاهی ما چیزی را میخواهیم به زودی مستجاب نمیشود، به بت او کندی میگراید، سریع نیست، تو سریع الاجابه و سریع الحسابی، اما گاهی دعا بطیع می شود، بوت یعنی کندی. در این دعا به ما آموختن که عرض کنیم خدایا شاید اگر چیزی به کندی اجابت شد خیر ما در او باشد، ولعل الذی ابتع عنی و خیر لی، چرا؟ چون لعلم که به عاقبت الامور. ما اگر دعا مستجاب نشود بیشکیبایی میکنیم و گلایه داریم و تو گلایه های ما را صابرانه تحمل میکنیم. ما هر چه گشتیم رابطه عبد و مولا را این چنین ندیدیم که بنده عجول باشد و مولا شکیبا و صبور. فلم ار مولا کریما اصبر على عبد لئیم منک علی، هیچ مولایی صابرتر از تو ندیدیم که بر بنده لئیمی چون ما با صبر و شکیبایی عمل کند. ما خیلی جستجو کردیم ببینیم هیچ مولایی با بندش این چنین عمل می کند که تو با ما عمل می کنی، دیدیم نیست. فلم ارى مولا کریما اصبر یعنی صابرتر على عبد لئیم، این تنوین عبد لئیم تنوین تحقیر است، یعنی بر اون بنده فرومایی که در نهایت لئامت به سر میبرد، تو هم در نهایت صبر و شکیبایی رفتار میکنی، ما مانند تو ندیدیم. این به فلسفه دعا برمیگرده، نه تفسیر یک دعا. مطلب دیگران است که این مناجات شریف شعبانیه نظیر بعضی از سوره های متوسط قرآن کریم معارف وسیع و بلندی دارد. همونطوری که تفسیر یک سوره شش صفحه‌ای در ده جلسه و نوبت میسر نیست، تفسیر مناجات شش صفحه‌ای هم در ده جلسه و نوبت میسر نیست، ولی به اون واسطت العقدهای این فرازها باید بیشتر عنایت کرد. لذا بعضی از جمله ها را به صورت ترجمه گونه می گذاریم، درباره بعضی از جمله ها یک مقداری با شرح بازتری انشاءالله با هم سخن خواهیم گفت. این هم یک مطلب. در سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که اگر دعایت مستجاب نشود راه بسته نیست، مقصد درش باز است، این سالک و رونده است که کند می رود، وگرنه درهای رحمت خدا همیشه باز است. در قرآن نفرمود درهای رحمت مفتوح است، نفرمود درهای بهشت مفتوح است، فرمود مفتح است. این کلمه باب تفعیل نشانه اون مبالغه و تکثیر است. فرمود مفتحتن لهم الابواب، برای بهشتیان اولا درهای ورودی فراوانی است و همه درها با همه ضلع‌هایش باز است، تمام اضلاع و مساری این درها باز است. مفتحتن لهم الابواب، هر وقت بخواهند بروند به آسانی میروند. میدانید هیچ بهشتی حاضر نیست که از بهشت بیرون بیاید، ولی در باز است. خود باز بودن در یا آزادی است. هیچ جهنمی قدرت ندارد از جهنم بیرون بیاید، توان اون را ندارد، چون بسته است. مقرنین فر اسفار، قدرت حرکت ندارد، ولی در بسته است، چون بسته بودن در یک عذاب دیگر است. وگرنه جهنمی هیچ قدرتی این را که بتواند از جهنم فرار کند مقدورش نیست. القوا فیها مکانا ضیقا مقرنین، اینها در قول جامعه هم یعنی با اون زنجیری که خود بافتند و برگردن خود نهادند در همون زنجیر زنجیری هم قدرت حرکت ندارند، و اگرم بخواهن حرکت کنند با فرشتگان عذاب حرکت می کنند. با این که قدرت حرکت ندارند ولی درها بسته است. علیهم نار مؤصده، چون بسته بودن در یک عذاب فائقی است. در باره کسانی که دعای اونها مستجاب است، درهای رحمت به چهره اونها گشوده است، مفتحتن لهم الابواب است. ولی اگر یه وقتی دعا مستجاب نشد، باید در خودمون جستجو کنیم. از سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه این چنین برمی آید که فرمود لا تستبت من اجابت دعائک او دعوتک لأنک قد سددتها بالذنوب، قد سدد طریقها بالذنوب. فرمود اگر دعایت مستجاب نشد عجله نکن، چون خودت راه را با گناه بستی، این راه را باز کن، دعا مستجاب می شود. تو گناه کردی، این دعای یک انسان تبهکار دعای آلوده است و آلوده بالا نمی رود، چون فقط الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. در نوبت قبل چند جمله اول مناجات شعبانیه به عرضتون رسید که اولش درود بر اهل بیت بود، بعد به خدا عرض می کنیم پروردگارا اسمع دعایی ازا دعوتو که و اسمع ندایی ازا نادیتو که و اقبل علی ازا ناجیتو که. خدایا تا اونجا که ما حرف می زنیم حرف ما را بشنو، تا اونجا که آهسته سخن میگوییم یعنی رسیدیم به حضور تو، تنگاتنگ به قرب تو رسیدیم، لازم نیست بگوییم یا الله، جای منادات به مناجات تبدیل شده است. حالا آهسته حرف میزنیم، به ما رو کن، نه تنها حرف ما را بشنو بلکه به ما رو کن. این نام در قرآن کریم آمده است که خدا هم سمیع است، هم بصیر است، هم متکلم. خدا می شنود، خدا می بیند و خدا حرف می زند. البته همه چیزها را خدا می بیند و همه صداها را خدا می شنود و سراسر جهان هم نغمه اوست، همه عالم صدای نغمه اوست. اگر خدا سمیع است، چیزی نیست که در جهان باشد و آهنگی داشته باشد به خدا نشنود. اگر خدا بصیر است، ممکن نیست چیزی در جهان سهمی از هستی پیدا کند و خدا او را نبیند. اگر خدا متکلم است ممکن نیست چیزی در جهان سهمی از هستی پیدا کند و کلمت الله نباشد. اما معزاله در قرآن کریم آمده است که خدا فقط بعضی از صداها را میشنود، به بعضی ها نگاه میکند، با بعضی حرف میزند. در نوبت قبل به عرضتون رسید که سمیع بودن و بصیر بودن از اوصاف ذاتی خدای تعالی است، چون به کل شیء سمیع است و بصیر. یک سمع و بصر اعتباری هم هست که خدا بعضی از چیزها را گوش میدهد. ما هم این دو تعبیر را داریم، میگوییم فلون شخص حرف ما را گوش نمیدهد، گوش شنوا از ما ندارد. هم ولی نعمت نسبت به کودک بازی گوش میگوید این کودک حرف مرا نمیشنود، هم کوچکان نسبت به بزرگان گاهی میگویند که فلون بزرگوار حرف ما را گوش نمیدهد. این گوش دادن یعنی ترتیب اثر دادن. وقتی ما در دعاها میگوییم پروردگارا انک سمیع الدعا، نه یعنی دعا را میشنوی، او هر حرفی را میشنود، غیبت را میشنود، دروغ را میشنود، چون به کل شیء بصیر و سمیع است. وقتی گفتیم خدا سمیع الدعا است یعنی گوش به حرف ما میدهد، ترتیب اظهار میدهد. لذا در پایان بعضی از دعاها به خدا عرض میکنیم پروردگارا تو که سمیع الدعایی، یعنی حرف ما را میشنوی، گوش به حرف بندگانت میدهی، این دعای ما را بپذیر. ربنا تقبل منا انک سمیع الدعا. خدا سمیع است، بعضی از حرف ها را نمیشنود یعنی ترتیب اثر نمیده، بعضی از حرف ها را میشنود یعنی ترتیب اثر میده. این سمیع صفت فعل است و صفت ذات نیست. با والله سمیع علیم که رسم ذات است خیلی فرق میکنه. این درباره سمیع. مثلا در سوره مجادله دارد به رسولش میفرماید اون زن و شوهری که با هم اختلاف کردند و مشاجره کردند، خدا مشاجره اینها را شنیده است. والله یسمع تهاورکما. این والله یسمع اون سمع مطلق است، خدا همه صداها را میشنود. اما به بعضی از صداها ترتیب اثر میده و بر بعضی ترتیب اثر نمیده. این درباره سمع بودن. درباره بصیر بودنم این چنین است، خدا یک بصر ذاتی دارد که همه اشیاء جهان را میبیند، والله به کل شیء بصیر. یک بصر تشریفی هم دارد که فقط بعضی ها را نگاه میکند، به بعضی ها اصلا نگاه نمیکند. ذات اقدس اله عالمان بی عمل را نگاه نمیکند، اون احبار یهودی ها را نگاه نمی کند، اون محرفان علوم الهی را نگاه نمی کند. لا ینظر الیهم یوم القیامه. خدا یه عده را نگاه میکند با نگاه تشریفی، یه عده را نگاه نمی کند، یعنی اون نظر تشریفی را نسبت به اینها ندارد. در قرآن کریم راجع به این گروهی که اهل کتاب بودن و دینشون را تحریف کردن، فمون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. خدا اینها را نگاه نمی کند، یعنی اعتنایی ندارد. این هم مطلب دیگر. در باره کلامم به شرح ایزم، همه موجودات کلمات الهی هم، همه عالم صدای نغمه اوست. و در قرآن کریم هم فرمود سراسر جهان کلمات الهی هست، و اگر همه دریاها مرکب بشود و تمام درختها قلم بشوند، لنفدت قبل ان تنفد کلمات ربی. اینها نمیتوانند کلمات الهی را احسا کنند. چه در سوره لقمان چه در بعضی از سور دیگر در دعای این مضمون آمده که کلمات خدا تمام شدنی نیست و سراسر جهان هم کلمات الهی است. خدا متکلم است به این معنای وسیع، ولی همین خدا با بعضی حرف نمیزند، یعنی اون کلام تشریفی را با بعضی دارد با بعضی ندارد. فرمود خدا با موسی حرف زد و کلم الله موسی تکلیما، با انبیای دیگر حرف زد، با ما هم حرف میزند، گاهی بلاواسطه حرف میزند گاهی معلواسطه، گاهی به پیغمبر میفرماید به مؤمنین بگو، گاهی مستقیما به ما میگوید یا ایها الذین آمنو. این که خدا فرمود یا ایها الذین آمنو قضیه فی واقعه که نیست، او که با لب و دهن سخن نگفت که تمام شده باشد. الانم خدا به ما میگوید یا ایها الذین آمنو. چرا شایسته است و ادب قرائت قرآن این است وقتی کسی یا ایها الذین آمنو را قرائت میکند بگوید لبیک؟ چرا حاجیان و مؤتمران هنگام احرام بستن عرض میکنن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم لبیک؟ این لبیک یک انشاست، یعنی بله آمدن. خب اگر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا کلام الله نباشد، اگر اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق کلام نباشد، این بله گفتن به جان نیست. این که این لبیک در حنجره امام سجاد گره میخورد، حضرت عشق میریزد، عرض میکند ممکن است من بگویم لبیک و خدا بگوید لا لبیک، اونگاه چه کنم؟ معلوم میشود الانم خدا با ما دارد سخن میگوید. اونا که قرائت قرآن دارن میگوین اگر کسی خواست با خدا حرف بزند نماز بخواند، اگر خواست خدا با او حرف بزند قرآن بخواند. این خود خواننده رسول خداست، او دارد حرف خدا را از زبان خودش میشنود، خودش میگوید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، خودش هم میگوید لبیک. گاهی انسان خیال میکند که ذاکر حق است و خدا مذکور، بعد معلوم میشود که او ذاکر است و او مذکور، بعد معلوم میشود این راه را که طی میکند راه لطف خداست، همراه هم لطف خداست. مرا همراه و هم راه است یارم، اون یار انسان محبوب انسان هم راه ماست و هم همراه ماست. اونگاه ما حرف او را از زبان خود میشنویم و میگوییم لبیک. و اگر خوب دقت کنیم میبینیم او خودش گفته است لبیک. این که ابن فهد حلی رضوان الله علیه نقل کرد که اگر کسی به داد یک مظلومی برسد، مظلمه یک مظلومی را رد کند، یک پابرهنه ای را از این فشار برهاند، خدا سمع او و بصر او می شود. اون معنای بلند قرب نوافل را که فریقین نقل کردن گوشه از او در سخنان ابن فهد حلی به عنوان یک روایت نقل شده است که ذات اقدس اله فرمود اگر کسی ظلم نکرد، اگر کسی کوشید ظلمی را برطرف کند، یک افتادی را بگیرد و نگذارد آسیب ببیند، به مظلمه یک مظلوم رسید، اکون و سمعه و بصره. اینا چون صفت فعل است نه صفت ذات، در مقام کار خدا سخن گفته می شود نه در مقام ذات که یعذرکم الله نفسه، در اون مقام احدی راه ندارد، عنقا شکار کس نشود، دام باز چین و باز گیر. مقام ذات مقام نیست که پیغمبر را راه بدهم، علی را راه بدهم، چه رسد به سایر سالکان کوی نبوت ولا را. مقام ذات مقامیست که لا شریک له. و همون طوری که جبرائیل فرمود لو دنوت ان مرتن لحترت، وقتی به حرم امن اله میرسد این انسان کاملی که مظهر هو الاول و الاخر است، او هم میگوید لو دنوت ان مرتن لحترت. این معراج پیغمبر چقدر شیرین است، این سفرنامه چقدر گواست. تمام این نمازها را پیغمبر در همون معراج خوند، یعنی نماز صبح خون، نماز ظهر و عصر خون، نماز مغرب و عشا خون، در همون چند لحظه سیر شبانه نماز ظهر و عصر خون. اون یک شبی است که روز را هم در دل خود دارد. اون یک لیلتن اسرا به عبدهی لیلنی است که هم صبح هست و هم ظهر، هم عصر است و هم مغرب و هم عشا، هم شب است و هم شب، هم شب است و هم روز، هم روز است و هم شب. چون لیسین لربک صباح ولا مسا. وقتی پیغمبر در اونجا که خاک نیست به خاک می افتد، لذت می برد که سجده دارد و رکوع دارد، فقط می گوید سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا. او زبان حالش این است که لو دنوت ان ملتن لحترق. مقام ذات مقام نیست که احدی به اون بارگاه امن بار یابد. این گونه از بحث ها به مقام فعل حق برمیگردد. اون انسان در مقام فعل میبیند گوینده خداست، شنونده هم خداست. تا کنون این چنین فکر میکردم که منم ذاکر و توی مذکور، بعد معلوم شد که ذاکر توی، ذکر توی، مذکور توی. انسان اگر این مسائل را درک کند هرگز دو عالم را به این معارف نمی فروشد، چون لذت شنیدن مناجات حق هیچ معادل ندارد. منزل لذی زاغ حلاوت محبتک فرام من که بدلا. اینها را اونها که این حلوا را چشیده اند به ما گفتن. امام سجاد میگوید خدایا کیست که حلوای یاد تو را بچشد به فکر بدل باشد. در بهشتی که هیچ رنجی در او نیست، کوثر دارد، نهر عسل دارد، بهشتیان اگر لذت مناجات حق را بچشند و بگوین مرا همراه و هم راه است یارم، هرگز به نهر عسل اعتنایی نمی کنم، چون اون نهر عسل را خودشون تولید کردند. عسل بهشت تولید کندو و زنبور عسل نیست که حشر پذیر باشد. عسلیست که با مناجات درست شده، عسلیست که با نماز درست شده، عسلیست که با عشق برای ابی عبدالله درست شده، عسلیست که با عرض ارادت به زینب کبرا درست شده، عسلیست و خمر و شرابیست و خمر لذت لشاربینیست که با عرض ارادت به قرآن و اطرت درست شده. خود انسان این نهرها را درست کرده، چون خودش درست کرده بهتر از این را در خود دارد. شما در جمله های نهج البلاغه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قرائت می فرمایید که خیر من الخیر فاعله. هر کار خیری که در عالم باشد بالاتر از اون کار خیر صاحب خیر است. نماز یک نورانیتی دارد، یک واقعیتی دارد، چیزی بسیار خوبی است، اما بالاتر از نماز نمازگزار است. روزه یک حقیقتی دارد، خوندن قرآن یک حقیقتی دارد، عرض ارادت به اهل بیت حقیقتی دارد. بالاتر از همه اینها خود انسان است که اینها را ساخته است. خیر من الخیر فاعله، شر من الشر فاعله. دروغ چیزی بسیار بدی است، بدتر از دروغگو دروغگوست، بدتر از دروغ دروغگوست.
غیبت چیز بسیار بدی است، بدتر از غیبت غیبت کننده است. ربا چیز بسیار بدی است، بدتر از ربا رباخوار است. ظلم چیز بسیار بدی است، بدتر از ظلم ظالم است. اینها اموری است که به وسیله همین روایات مشخص می شود. پس خدا هم سمیع است، به سمع ذاتی لا یعذب عنه مثقال ذره است، او شاهد همه مشهودات است، بصیر همه مبصرات است. ولی میگویم خدا یا به ما رو کن، اقبال کن. بهشتیا در بهشت همواره رو در روی همان، متکئین علی سرر متقابلین، اینا روی سرر و سریرها و تختها نشستن رو در روی همان، هرگز پشت ندارن. اصولا بهشتی پشت ندارد، پشت رویش روز، غیبت به حضورش حضور است. فبود متکئین علی سرر متقابلین. خب همه بهشتی ها رو در روی همان یا دو به دو رو در روی همان؟ دو به دو رو در روی هم بودن که هنر نیست، در دنیا هم این چنین است. یعنی اگر شما یک صفحه متوازی تشکیل بدهید، میزهای متوازی کنار هم بگذارید، رو در روی هم بگذارید، هر دو به دو رو در روی هم، این که هنر نیست. آیه قرآن نمیگوید در بهشت هر دو به دو رو در روی هم، میفهمد همه بهشتیان رو در روی هم، یعنی اونجا جا برای غیبت نیست، جا برای ندیدن نیست. هر که را بخواهد میبیند، هر که را در هر شرایطی بخواهد رو در روی اوست. غیبت به حضور، به حضور مبدل شده است. غیبت به شهادت، به شهادت مبدل شده است. پشت رو به رو مبدل شده است. این چنین است. ذات اقدس اله اقبال و ادبارش اقبال است. ولی بهشتی و اهل مناجات به خدا عرض بکرد خدایا وقتی من نزدیک شدم به من رو کن، این بد است که من بیایم و تو مرا نپذیری. برای من بد است با اینکه پشت رویت روی است، اقبال و ادبارت اقبال است. چرا به من رو کن؟ چون من نمیخواهم بنده دیگری باشم. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که دعا یفسر رو بعض رو بعضا، یا با دعاهای دیگر مناجات شعبانیه تفسیر می شود، یا با جمله های خود این مناجات شعبانیه تفسیر می شود. یکی از جمله های نورانی همین مناجات شعبانیه این است که پروردگارا ان من اقبلت علیه غیر مملوکن او غیر مملول، خدایا کسی را که تو رو به او کردی، اقبال کردی، او دیگه بنده کسی نمی شود. من نمیخوام ملک کسی باشم، میخوام آزاد باشم. تو اگر رو نکردی، من ناشارم یا به مال رو کنم، یا به فرزند رو کنم، یا به غرب رو کنم، یا به شر. ولی تو اگر به من رو کنی، من آزاد میشم. این من اقبلت علیه غیر مملوکن، همونطوری که اگر کسی این من تعرفه به که غیر مجهول، خدایا من میخوام طوری باشم که همه منو بشناسن، مشارب البنان باشم، یه نعمت خوبی است، این بد نیست. اما کسی که معروف به الله باشد، نه معروف به دست رنج و تحصیل خودش یا مال خودش یا به خودی خودش، اون بسیار بد است. اگر کسی بخواهد مشهور بشود، مردم به احترام او برخیزند، این اهل جهنم است. من احب ان یتمثل له الرجال فلیتبوأ مقعده من النار. فرمود اگر کسی دوست داشته باشد وقتی وارد مجلس شد، مردم به احترام او برخیزند. خب این جاش تو آتش است، این خودخواه است، این بسیار بد است. ولی اگر کسی علاقمند باشد که به وسیله خدا شناسنامه بگیرد، او را به نام خدا بشناسند، او دیگر خود را فروخت. در همین مناجات شعبانی میخوانیم خدایا ان من تعرف بک غیر مجهولین، خدایا من میخوام معلوم باشم، همه منو بشناسن، اما با تو بشناسن چیزی از من نماند. این چیزی خوبی است، تعصب حق چیز بسیار خوبی است. نگاه کنید در این حال که دین تعصب فامیلی قبیلگی و امثال ذالک را در هم کوبید، اما تعصب بجا را پرورون وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا در بنهای متعددی دارن. در شرع حال معصومین که شما ملاحظه فرمایید، ببینید اینها حجاب فراوانی داشتن، در بنهای داشتن که هر کدام مأموریت خاص داشتن، ملاقات ها را تنظیم میکردن و برنامه های ویژه‌ای داشتن و برکات فراوانی هم از این راه نصیبشون شد. یکی از بوابان رسول خدا انس بود. وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنت دعا کرد، در یک مجلس انسی دعا کرد، عرض کرد خدایا بهترین خلقت، عزیزترین بندگانت، پاکترین انسانها را فعلا به من برسان. این دعا را کرد. انس که دربان حضرت بود گفت من آرزو میکردم که یکی از اعضای طایفه من بیاید وارد بشود، او از قبیله من باشد. اینجا که سخن از مال و ملال نیست که من بگویم در دست هر که هست باشد، اینجا سخن از معنویت است. چه بهتر که این دعاهای پیغمبر درباره یکی از افراد قبیله ما باشد، یکی از افراد شهر ما باشد، یکی از افراد کشور ما باشد، یکی از افراد قاره و فلات وسیع ما باشد، خلاصه از جمع ما باشد. من علاقمند بودم، دوست داشتم که یکی از افراد قبیله من به این مدال ها بار یابد، ولی خب نشد. دیدم علی ابن ابی طالب از سر رسید، معلوم شد که این همه لباس های فاخر شایسته پیکر موزون علی ابن ابی طالب. این فکر را پیغمبر تخطئه نکرد، توی تعصب به جاییست، تعصب باطل که نیست، این خواستن خوبیست. در دعای کمیل میگویم خدایا همه به طرف تو میآیم، ولی بهتر از همه من باشم. و اخصهم زلفتن لدک و اقربهم منزلتن میک و اقربهم و اخصهم و احسنهم، خدایا من از همه بهتر باشم، بالاتر باشم، مقربتر باشم، کاملتر باشم. اینا یه چیز خوبیست، اینا که بد نیست. ما که نگفتیم خدایا از همه مالدارتر باشم، گفتیم خدایا از همه خاکسارتر باشم، یه چیز خوبیست. اینها یه نعمتهاییست که به ما اجازه دادن بخواهید. اینجا میدان میدان مسابقه است. شما اگر خواستید از همه مالدارتر باشید هر روز باید سرتون بشکرد، اما اگر خواستید هر روز عالمتر باشید، عارفتر باشید، آگاهتر باشید، مناجات کننده تر باشید، وارسته تر باشید، این میدان باز از سر کسی نمیشکند. در قرآن کریم وقتی دستور مسابقه داد در چند بخش قرآن فرمود شما در میدان مسابقه بدوید، چون هیچ سرتون نمیشکند. هر چه خواستید سرعت بگیرید راه باز است. سارو الى مغفرت من ربکم به جنت عرض از سماوات و الارض، یعنی میدارید میدان مسابقه شما چقدر وسیع است؟ به اندازه همه آسمان ها و زمین است. خب بدو. شما که در میدان فضائل میخواهید بدوید، مزاحم کسی نیستید، بخواهید از همه عالمتر باشید، متواضع تر باشید، شب زنده تارتر باشید، این میدان به اندازه آسمان ها و زمین بازه. بخواهید مالدارتر باشید هر روز باید سرتون بشکند. اینجاست که بسته است من اعرضن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اما اونجا که میدان مسابقه ذکر و ذکر حق است به اندازه عرض و از سماوات و الارض است. لذا در آیات مسارعه، در آیات استباق، در آیات مسابقه می فرماد مطمئن باش و بدو، از باده مغز تر کن و اون یار نغز جو، تا سر رود به سر رو تا پا به پا بپو، که هیچ تصادف نیست، چون عرض از سماوات و الارض. این میدان مسابقه هر نیست که بخواهد بدوبد، یعنی یه باندش اینقدر است، نه مجموع باندها. شما در این مسابقه های دو دیدی که باندها مشخص است، در یک دایره شما 10 باند میبینی، هر باندی به مساحت 2 متر یا 10 متر، ولی محدود است. این آیات میگوید هر باندش به اندازه آسمان و زمین است، هر باندش، نه که مجموع باندها این چنین است. لذا خانه‌ای که در بهشت به یک بهشت میدهن، همه اهل دنیا اگر بخواهن مهمان او باشد جا دارد. خب همه اهل دنیا در یک مقطع که نیست، الان بیش از 5 میلیارد بشر روی زمین زندگی می کند، اما ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. چطور اگر پیغمبر علیه آلاف و تحیت و سنا خواست مهمانی عمومی بدهد، همه بهشتیا را دعوت کند، آیا خانه جا دارد یا نه؟ آری، میلیاردها میلیارد در خانه پیغمبر جا دارد. خب اگر شما خواستید مهمانی بدید، البته مهمانی بدید کسانی که بالاتر از شما یان، دو همتای شما یان، نه مهمانی بدید کسانی که پایین تر از شما یان. اونا که پایین تر از شما یان، اونها را در همون خانه های اونها باید مهمانی بدید، اونا توان این را ندارن که بیان بالا. این غرف مبنیه حساب شده است، این غرفه ها حساب شده است، یعنی کسانی که اهل غرفه پایینن توان اون را که بشوند مهمان غرفه بالا بیروند بالا مقدورشون نیست. به همون دلیل اونهایی که اهل نماز شب نیستن با خوابهای سنگین میخوابن، خوندن نماز شب در دنیا مقدورشون نبود، رفتن خانه شب زنده دار در قیامت هم مقدورشون نیست. ولی بالایی ها میتوانند به منظر پایینی ها نزول اجلال کنند، چیزی به عنوان مهمانی به اینها بدهند. علی حال هر باندی به اندازه سماوات و ارض است، این مقدار وسیع است. این را میگوین شرح صدر، این است که میگوید سینه خواهم شرح از فراق، یعنی همه مقاطع این سینه شرح صدر باشد، نه قطعه قطعه. در فلون وقت شرح صدر دارد، در بهبان صفت شرح صدر دارد. سینه خواهم شرح از کراق، یعنی انسان وقتی احساس مهجوریت حق کرد، اونگاه دل باز می شود. اگر احساس کرد که قلبش به یاد غیر خدا پر شده است، این دل بسته است که انما یسعد فی السما، این حرج زیق خواهد بود. و اما اگر احساس کرد که خدا یار اوست و به اون نرسیده است، این سینه شرحه می شود، منشرح خواهد شد، مشروح می شود. لذا در همین فراز عرض بکنیم و اقبل علی ازا ناجی تو، که بعد بگوییم خدایا حالا که این چین است، وقفت و بین لدیکه مستکینن الیکه متضرعن الیکه ارجول ما لدیک ثوابی تعلم ما فی نفسی تخبرو حاجتی تعرفو زمیری ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای و ما اریدو ان ابدع بهی من منطقی و اتفضه بهی من طلبتی تعلم حاجتی. پروردگارا من فرار کرده آمدم، من گریختم آمدم، همه عالم برای من دشمن است، من از همه گریختم. مگر قرآن نفرمود ان من اموالکم و اولادکم عدو لکم، مال و فرزند دشمنان شما هستند. یه موجبه کلیه دارد، یه موجبه جزئیه. موجبه کلیه و موجبه جزئیه هر دو تو این سوره تقابن هست. فرمود ان ما اموالکم و اولادکم فتنه، این موجبه کلیه است. فرمود هر مالی که به شما دادیم، هر فرزندی که دادیم، این امتحان است، این اصل کلی است بدون تخصیص. یه موجبه جزئیه هم هست که فرمود ان من اموالکم و اولادکم عدو لکم، بعضی از مالها و بعضی از فرزندها دشمنان شما هستند. خب اگر کسی احساس کرد چیزی که از دست رفتنیست نباید او را به دست بگیرد، از همه می گریزد. رضا در این مراجعات شعبانیه عرض بکنیم وقت حرب تو علیکه، پروردگار من گریختم به سوی تو، مستکشینن لدیکه، من زمینگیرم. این مستکین بدتر از مسکین است، هر دو اون زمینگیرهایی که اهل سکونن و قدرت حرکت ندارن اونا رو میگن مسکین. منتها زیادی مبانی که تدل علی زیادی معانی، مستکین بدتر و زمینگیرتر از مسکین است. واقفن لدک، من فرار کردم اومدم اینجا ایستادم، هیچ جام نیست. راجیان لما لدی که ثوابی، من ثواب از تو میخوام، برهنم صبح طلب میکنم، پاداش طلب میکنم، تو که همه اسرار مرا با خبری، هم از نهان و نهاد من با خبری، هم حاجت مرا میدانی، هم گذشته و آینده برای تو مستور نیست، مخفی نیست، هم اون چه که میخواهم بگویم ولی نگفتم میدانی، هم حاجت نگفته را میدانی. لا یخفا علیک امر منقلبی و مسرای، آینده را هم میداری، به کدوم وضع برمیگردم میدانی، در کدوم آرامگاه میآرمم هم میدانی. و ما اريد ان ابد بهی من منطقی و اتفوه بهی من طلبتی، همه اینها را میدانی، چیزی بر تو پوشیده نیست. خدایا چون همه گذشته و آینده را میدانی، برنامه ها را هم منظم کردی، وقت جرت علیه مقادیرو که علیه، تمام قضا و قدرت بر من جاریست، فی سریرتی و علانیتی. یکی از مقدرات از این است که اگر من بدوم اینجا بیایم و دعا کنم من رو راه میدی، اینو مقدر کردی، منم دویدم و آمدم، اینم جزء مقدرات است. این که میگوین نقش دعا چیست، دعا برای ترمیم اون کمبود وسائل است، این سخن متوسطی است. گاهی سوال میکنن که نقش توسل چیست، گاهی میگن توکل چه نقشی دارد، گاهی سوال میشود که دعا چه نقشی دارد، گاهی در جواب گفته میشود که ما بعضی از کارها را میدانیم و میتوانیم، خیلی از کارها را نمیدانیم و نمیتوانیم. اون مقدار را که میتوانیم انجام میدهیم، اون مقدار را که نمیتوانیم توکل میکنیم، با توسل به اهل بیت حل میکنیم، با دعا حل میکنیم. این چنین است که ما بشیم شریک حق معاذالله. بعضی از کارها به عهده ما، اون مقداری که مقدور ما نیست به عهده خدا. میبینید یک سخنی را وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنات در اون قصه فرمود اعقل و توکل. اون کسی که آمد شطرش رو اعقل نکرد، نبست، وارد مسجد شد، بس شطر رو بردن، به حضرت عرض کرد که من توکل بر خدا کردم، آمدم اینجا، شطر رو اینجا گذاشتم، وارد مسجد شدم برای خوندن نماز، شطره برای بردن. مثل کسی که در اتومبیلش نبندد، پارک کند، بیاید حسینیه، خب آسیب ببیند اون اتومبیل. پیغمبر طبق این نقل فرمود شطر رو ببند و توکل کن، بی بستن توکل نکن، با بستن توکل کن، ای قلب توکل. خب این معناش آن است که شطر رو ببند، این مقداری که از تو برمیاد میاید رو انجام بده، اون مقداری که نیستی در زمان غیبتت خدا را وکیل قرار بده، اینه معناش. یا نه، با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی بستنت متوکلن باشد، نه مرز بندی کن، یه مقدار کار را بدون توکل انجام بده، یه مقدار کار را با توکل، این چنین نباشد. با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی اون مقداری هم که بلدی متوکل باش، نه اینکه مرز بندی کن، بگو این مقدار کار من، بقیه کار خدا، او رب العالمین است که شریک بر نمی دارد. معنای این که کار را با دعا انجام بدی یا توسل را با دارو انجام بدید، معناش این نیست که یه مقدار راه را خودتون برید، بقیه را با توسل و دعا و توکل حل کنید، نه، این دعا و توسل و توکل روح همه کاراست که داخل اون فر اشیاء لا بالممازجه، یعنی هر کاری انجام میدی اون که میدانی هم به نام حق انجام بده تا اثر کنه، که تتمه بحث بخواست خدا به نوبتهای بعد واگذار میشود. از این فرصتها حد اکثر استفاده رو کنیم. هر وقتی که دلتون شکست، البته دل در مصیبت سالار و شهیدان زودتر میشکند، هر وقتی قلبتون شکست فوراً چیز از خدا بخواه. هنگام رقت قلب هنگام باز شدن درهای رحمت است، چون این کلید است. وجود مبارک حسین ابن علی از مکه وقتی خواست حرکت کند اول از تنعیم گذشت. تنعیم کسانی که عمره مفرده انجام دادن میدانن یکی از مواقیت عمره مفرده است. مختصری از مکه قبلا بیرون بود، الان دیگه وصل مکه شد، اونجا احرام میبندن کسانی که برای عمره مفرده میخوان از مکه بیرون بیاین. حضرت وارد تنعیم شد، عبدالله ابن عمر به حضرت عرض کرد آقا کاریست بسیار پرخطر، نرو. فلم یمتنه، حضرت اعتنا نکرد. مدت ها این پیشنهاد به حضرت داده شد، حده اعتنا کرد. از تنعیم رسید به سفاح. سفاح چند کیلومتر بعد از تنعیم است. اینجا فرزدق ابن قالب شاعر را دید. حضرت فرمود خبر عراق چیست؟ از عراق چه خبر داری؟ او چهار جمله گفت. گفت الغلوب معک السیوف و بنی امیه و القضاء ینزل من السماء و الله یفعل با یشاء. عرض کرد دلهای مردم با شماست، شمشیرهای مردم به نفع بنی امیه است، قضا و قدر به دست خدا، هر چه خدا خواست همان است. حرفای خوبی زد فرزدق، اما قطره به دریا بود. حالا ببینید ابی عبدالله چی؟ ذات اقدس الهی فرمود صدقت، درست گفتی. لله الامر من قبل و من بعد یفعل ما یشاء و ان جاء القضاء بما نحب نحمد الله و ان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من کان الحق نیته و تقوا سریرته ثم من فتح. فرمود فرض زد، حرف درستی زدی، کار به دست اوست، ولی میدانی من کیم؟ اگر قضا به وفق مراد من شد شوک میکنه، اگر مصلحت خدا این نبود که قضا به وفق مراد ما باشد با آسیب نمیبینی. حق تمام هستی من را گرفت، من به دنبال چی میگردم؟ حق نیت من است، تقوا سریره من است، من پادشاه ملک تقوایم. سریر یعنی تخت، سریره یعنی سر رو راز. همون من یک اسراری در سریر دل دارم، من بر بالای تخت تقوا اسرارها دارم. نشد نشد، ما که آسیب نمیبینیم. این چه حرفیست که به من گفتی شمشیر علیه تو؟ خوب باشد، این حرف برای چی گفتی؟ اگر خواستی برای این بگویی که من برگردم غفلت است، این یک صدقه ظاهری است، یک تعلیم باطنی در کنار اوست. فرمود اگر قضا به وفق مراد نبود فلم یعتد من کان الحق نیته و تقوا سریرته و سلام سلام خدا بیده کرد پاشد رد راش ادامه داد. این دومین منزل بود. خب یه همچه انسان کاملی هرگز آسیب نمیبیند. لذا وقتی به حضرت عرض کردن یمن این چنین است، حجاز اون چنان است، عراق این چنین است، شرق اون چنان، غرب این چنین، فمون لو لم یکن لی فی دنیا ملجئن ولا مأوال ما بایعتو یزید ابن معاویه. فرمود اگر در تمام روی زمین جایی برای موندن من نباشد، من اهل بیعت نیستم. همین حرف را پسر پیغمبر امام رضوان الله علیه بعد از اینکه کویت او را راه نداد گفت اگر نباشد از فرودگاهی به فرودگاه بروم حرفم را خواهم گفت. او را همین حسین تربیت کرد. لذا این نهضت میمانه. سالار شهیدان فرمود اگر از یمن خبر میدی، از حجاز خبر میدی، از عراق خبر میدی، هیچ تأثیری به حال من ندارد، چون لولم یکن لیف دنیا ملجع ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم بندوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم به سخنان اولیایت علیهم السلام قرار بده. نظام جمهوری اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه ولیت ارواح نافدا حمایت و تأیید بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه ولیت ارواح نافدا تأیید بفرما. استقلال مملکت را در ابعاد گوناگون در سایه ولیت ارواح نافدا حفظ بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و بنیانگذاران مراکز مذهب و شهدای اسلام خصوصاً، روح مطهر امام امت بالاخص، همه را با انبیایت محشور بفرما. این عرض ارادت را از همگان به احسن وجه قبول بفرما. این عرض ارادت ها را ذخیره دنیا و آخرت همه ما قرار بده. بین ما و قرآن و عطرت لحظه جدایی نینداز. آیان و امور همه را به خیر و سعادت قسم بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب السلام.